بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین فر از فروعات مترتبه بر مقبوض به عقد فاسد این است که اگر مثل متعذر شد، این مثلی تبدیل به قیمی می شود یا نه. فرع پنجم تا حدودی مختصر بود و مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحثاش رو به طور اجمال گذروندن، بعد تفصیلش را به عهده فرع ششم گذاشتن که فرمودن سیأتی فی المسئلت سادسه. مسئله سادسه همین فرع ششم است. این فرع ششم دامنه دار است، هم اقوالش و هم وجوهش و هم احتمالات مسئله. برخی از شعب فرعی این دارای احتمالات زیاد است که مرحوم سید 15 احتمالش رو ذکر کرده. حالا احتمالات دیگری هم هست که لابد اونها رو ضعیف تونستن ذکر نکردن. 15 احتمال در مسئله تبدل به قیمت، آیا قیمت یوم التعذر است، یوم التلف است، یوم الاداست، یوم المطالبه است، علل قیم است. این احتمالات 15 گانه رو ایشون اونجا ذکر کرده. غرض این است که این امر ششم مثل امر پنجم نیست که مختصر باشد، این مبسوط است. و نظم طبیعی و منطقی بحث هم ایجاب میکرد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اون چرا که در اثناء بحث ذکر کرد من در اول بحث ذکر بکنم. در مسئله ششم، امر ششم، بحث در این است که این مثلی اگر متعذر شد تبدیل به قیمی می شود یا نه. در فرع پنجم، امر پنجم این بود که مثل وجود دارد، منتها قیمتش تفاوت کرده. حالا یا رو قیمت سوقیه تفاوت کرده، یا در اثر این که کمیاب است یا عده احتکار کردن گران شده. مثل وجود دارد، خرید اون مثل به قیمت زائد لازم است یا نه. این امر پنجم بود که خیلی مبسوط نبود. اما امر ششم این است که اصلا مثل وجود ندارد، این تبدیل می شود به قیمت یا نه. اگر تبدیل می شود حق مالک چی می شود، وظیفه ضامن چیست، ظرف تبدیل کی است، معیار تبدل چیست، نحوه تبدل چیست، آیا این تبدل یعنی انقلاب مثلی به قیمی که واقعا اگر قیمت را داد بعد چیزی بدهکار نیست، یا نه یه بدل هیلول است، هرگز مثلی به قیمی مبدل نمی شود. این هم فروعش فراوان است، هم وجوهش زیاد است، هم اقوالش زیاد است، هم احتمالات مسئله. که شد بعضی از احتمالات آینده را مرحوم سید رضوان الله تا 15 قسم ذکر کرد. اونی که مرحوم شیخ رضوان الله بود اول ذکر میکرد این است که تعذر یعنی چی. این که میگوین وقتی مثل متعذر شد تبدیل به قیمت میشود، مثلی قیمی میشود، از تعذر و ماهوه، این رو باید اول ذکر میکردن. این رو در اثناء مسئله ششم ذکر کردن. ما وقتی که ندانیم تعذر یعنی چی، در باره یه امری که پیشفرزش روشن نیست سخن میگیم. نظم منطقی این بود که بیان کنن از تعذر ما هوه، بعد حکم تعذر رو بیان کنن. چون حالا ایشون به اثناء بحث موکول کردن، ما هم اگه خدا بخواد در اثنا طرح بکنیم، ولی اجمالش رو باید اینجا حتما ذکر بکنیم که معلوم شد تعذر و ماهوه. این تعذر فرقی ندارد بین تعذر ابتدایی و تعذر تاری. تعذر حقیقت شرعی ندارد، یه امر عرفی است، به فرقی هم بین آغاز و انجام نیست. تعذر آن است که این شیئی که مثلی است یا مثلش اصلا یافت نشود، یا اگر یافت بشود عزیز المنال باشد، در دسترس کسی نیست. مثلا یک نسخه خطی که فلان مؤلف نوشته است، این دیگه لا شریک له، دیگه مثل ندارد. نه چاپیست نه اون شخص دوباره نوشته، این اصلا لا مثل لا. اما بعضی از چیزاست که مثل دار است ولی عزیز المنال است. یک کاسه است که 100 سال قبل در فرون کارخونه تولید کردن، همین یه دونه بود که دست این آقا بود که شکست، یه دونه در موزه فلون کشور است. این مثل دارد ولی در دسترس کسی نیست تا انسان بگوید برو تهیه کن بیار. این چه نیست که لا شریک له باشد، لا مثیل له باشد، بل له مثیلون، لکن عزیز المنال است. پس چیزی که لا مثل له، یک، یا به منزله لا مثل له است، دو، این میشه تعذر مثلی. در این فضا این تبدیل میشود به قیمت، مثل اینکه گویا اصلا این شی مثل نداشته باشه، قیمی بود از همه اول قیمی باشد. یعنی چیزی که مثل دارد لکن عزیز المنال است، مثل آن است که اصلا مثل ندارد. یعنی این کاسه ای که یا این ظرفی که گرچه در کارخونه قبلی فراوان ساخته شد در یه قرن قبل، اما همه اینها از بین رفت، یه دونه مونده بود که دست این آقا بود به عنوان عتیقه این شکست، یه دونه هم در موزه فرون کشور است. اینو میگن قیمی، یعنی لا مثل له. چرا؟ برای اینکه گرچه در خارج یه دونه نمونه دارد، شبیه دارد، ولی اون در دسترس است، نه فروشی است. خب پس تعذر. یعنی مطلب دوم آن است که اگر یه چیزی مثلی بود، ما شک کردیم در اثر کمیابی یا گرانی یا علل و عوامل دیگر تبدیل شد به قیمی یا نه، حکمش چیست؟ اینم استصحاب مثلیت است. قبلا مثلی بود، الان کماکان. حالا اگر کمیاب شد، صرف کمی، حال سخن از قیمت نیست که مطلب پنجم بود، سخن از ندرت وجود است، ولو قیمتش همون باشد. آیا این ندرت وجود و قلت وجود مانند آن باعث می شود که این شیء مثلی بشه قیمی یا نه؟ اگه ما شک کردیم که آیا این شیء مثلی متبدل به قیمی شد یا نه، استصحاب مثلیت محکم است. مطلب سوم آن است که ما اصلا شک داریم که فرون شیء مثلی است یا قیمی، اینجا ما اصل تعیین کننده نداریم، چون حالت سابقه ندارد، نه قیمی بودن او مسبوق است، نه مثلی بودن او متیقن. این یه شک، شک ابتدایی است که ما نمیدونیم این کالایی که طرف شد مثلیون ام قیمیون، هیچ اصلی برای تعیین کنند داریم، اینجا جز تصالح حقوقی بین مالک و زامل راه دیگه ندارد و ماننده. خب اینا یک پیش فرض کوتاهی است درباره اینکه ما وقتی میگیم تعذر مثلی، تعذر معنا بشه، مثلی معنا بشه، حالت شکش معنا بشه، بعد بیام درباره فروش بحث بکنیم. اما همین که مستقیم ابتدا بگیم لو تعذر المثلی حکم و کذا، این بدونی که تعذر رو معنا کنیم و معلوم شه تعذر بشیست، این روشن نیست. بحث تعذر همچنان باز پروندش، چون مرحوم شیخ رضوان الله در اسناد مطرح کرده، ممکن است خصوصیاتی درباره مسئله تعذر باشه که در اسناد ذکر بشه، اما این به عنوان پیش فرض باید گفته میشد. خب حالا لو تعذر المثلی، معنای تعذر هم مشخص شد، چون این فرق نداره تعذر ابتدایی باشد یا تعذر بعدی. یه بحث در این است که مالک چه کار باید بکنه، یه بحث در این است که زامن چه کار باید بکنه. قبل از این که این دو مقام بحث روشن بشود، باید ما بازگو کنیم که تعذر کاری به حکم تکلیفی دارد ولی کاری به حکم وضعی ندارد. بیان و ذالک این است که اگر یه چیزی متعذر شد، قدرت در کار نیست، قدرت سلب می‌شود. اما سلب قدرت در احکام تکلیفی است تعیین کنند، حرف اول رو میزنند و سهم تعیین کنند دارد، نه احکام وضعی. قدرت شرط تکلیف است نه شرط وضع. اگر چون چه مثلی متعذر شد، معناش این نیست که تو اون مسائل حقوقی کمترین اثری پیدا کرده، تو مسائل فقهی یعنی حکم تکلیفی بله اثر پیدا کرده. یعنی وقتی مثل متعذر شد، بر زامل واجب نیست که مثل را بپردازد، چون وقتی انسان قدرت ندارد به یه امر مسترس تکلیف برداشته شد، رفع مستور رو. اگر سخن از تکلیف باشد، قدرت سهم تعیین کننده دارد، با تعذر قدرت از بین می رود، قهرن حکم تکلیفی رخت بر می بندد. ما الان که بحث فقهی نداریم، ما بحث حقوقی داریم، بحث حکم تکلیفی نداریم، بحث حکم وضعی داریم که مالک حقش چیست، ضامن حقش کدام است. این کار به حکم تکلیفی ندارد. بله ما یقین می دونیم که بر ضامن ادای مثل واجب نیست، اما دائما واجب نیست یا موقتا واجب نیست. حالا که ادای مثل واجب نیست، چی به عهده اوست؟ بنابراین اگر تعذر اثر دارد، تو اون حکم تکلیفی اثر دارد که در معاملات ما مستقیما با اونها کار نداریم، ما رو حقوق، کار حقوقی بحث میکنیم. اون احکام تکلیفی تابع این هاست. مطلب دوم آن است که ما یقین داریم تعذر مسقط حکم نیست، حق نیست. این برای همه ما یقین است. بنا عقلا و غریزی عقلا این است، بشاره همین امضا کرده، چه در باب سلم خریدن و فروش سلم، چه در باب قروض، چه در باب دیون، در موارد دیگر اگر عین اون کالا متعذر شد، هرگز ذمه اون مدیون تبرئه نمی شود. صرف تعذر باعث براءت ذمه نیست. یه وقت هست که نظیر مسئله حکم تکلیفی محض است، نه دین، نظیر خصال کفارات. حالا اگر عتق رقبه بر کسی که عمدن مثلا روزه را افطار کرده یا در حالات دیگری که باید کفاره پردازد عتق رقبه واجب بود و رقبه‌ای در کار نبود، خب بله این حکم حقوقی که نیست، این یک حکم فقهی است و ساقط می شود. بگوییم بدل این را چی باید بپردازد؟ آیا قیمت چی باید بپردازد یا نه؟ نه. مثل این که وقتی کسی نتونست اطعام ستیم مسکین کند یا صیام شهره متابعین را امتثال کند، میگن استغفار کند. اینطور نیست که حالا اگه نتونست صیام شهره متابعین باید بدل بپردازد. در احکام فقهی یعنی تکلیفی محض، وقتی میگیم فقهی در قبال حقوقی است، گرچه اون فقه جامع هم احکام را شامل میشود هم وضع اوضاع را، در اون احکام تکلیفی محض تعذر باعث سقوط است. اما تو مسائل حقوقی که تعذر باعث سقوط نیست. حالا اگر مثل متعذر شد، ما بگم ذمه این ضامن بریست، این چنین نیست، حق مالک چه می شود؟ پس ما یقین داریم که تعذر مسقط حق نیست. در این فضا که حق باقی است و ساقط نشده، وظیفه حق مالک چیست و حق ضامن چیست؟ آیا مالک می تواند مطالبه بکند یا نه؟ یک. حالا که می تواند، باید مطالبه بکند یا نه؟ ضامن می تواند تأخیر بیندازد یا نه؟ حالا که نمی تواند تأخیر بیندازد، باید تقدیم داشته باشد یا نه؟ آیا میتواند الزام کند یا نه؟ هم بحث در ناحیه ضامن زیاد است، هم بحث در ناحیه مالک. مالک از اون جهت که با تعذر حقش ساقط نمی شود، همچنان ذی حق است. میتواند مطالبه کند؟ بله، چون ذی حق است. الناس مسلطون علی اموالهم و علی حقوقهم و مانند، چون حق اوست میتواند. اما میتواند الزام بکند؟ نه، الزام نمیتواند بکند، برای که حکم تکلیفی رخت بربست نسبت به عین. میتواند نسبت به قیمت الزام بکند؟ بله میتواند نسبت به قیمت الزام بکند، وقتی اون مطالبه کرده است بر ضامن واجب است که باید مطالبه بکند؟ نه. چرا؟ برای اینکه معنای تعذر این نیست که حق او کلن از مثل ساقط شده است و هیچ حقی ندارد الا القیمه. معنای تعذر آن است که در مقام وفا دست مدیون و ضامن باز است که اگر مثل نبود قیمت بپردازد. مالک میتواند صبر بکند، بگد من این ضرر رو تحمل میکنم، شاید بعدا پیدا بشود، یا فعلا پایان محصول است، مشابه اون نیست، ممکن است در آینده نزدیک سال بعد این کارخونه مثل این رو تولید بکند، شما هم مثلش رو بپردازی. پس مالک حق او محفوظ است، یک، ملزم به بدار نیست، دو، حق تأخیر و مطالبه مثل دارد عند تحقق المثل، اینه مال مالک است. اما ضامن میتواند مالک را ملزم کند به اینکه قیمت بگیر؟ نه. میتواند ابتداعا به مالک پیشنهاد داد الا برابد این قیمت رو من تعدیه میکنم شما تحمل بکنی؟ نه. چرا؟ چون بدار در این گونه از موارد به دست مالک است. در احکام تکلیفی اگر چونچه اون اصل متعذر شد، شخص آیا میتواند در اول وقت بدل بیاره یا نه، مالک حقیقی یعنی شارع باید اجازه بده. یعنی اگه کسی وضو مقدورش نبود، حکم وضو طهارت تمائیه به ترابیه تبدیل شده است، به تیمم تبدیل شده است، آیا این شخص میتواند در اول وقت تیمم بکند، نماز بخواند، یا اینکه به رجای اصول بر آب میتواند تا آخر وقت صبر بکند؟ این رو مالک اجازه بده. اگه مالک گفت بدار جایز است که این میتواند اول وقت تیمم بکند، اگه گفت مبادرت جایز نیست که نمیتواند. این تو مسائل تکلیفی. اونجا بعضی آیه میگن مبادرت جایز است، بعضی آیه میگن مبادرت جایز نیست، بر حسب استفاده ای که از ادله تکلیفی کردن. اینجا بدار جایز است یا نه، بدار مسقط است یا نه، باید به اذن مالک طبیعیش باشد، یعنی اون کسی که مالک کالاست. او اگر مطالبه کرده این بدار کافی است، به مجزی است. اگر مطالبه نکرده نمیشه با بدار به مبادرت به تعدیه مسئله را حل کرد. اون میگه من صبر میکنم. پس چون حق مالک محفوظ است، این میتواند صبر بکند، میتواند هم مطالبه بکند. ضامن حق الزام ندارد، گرچه ضامن مکلف به مثل نیست، به قیمت مکلف است، اما حق الزام هم ندارد که او رو ملزم بکند که لا بلا بود شما باید این قیمت رو بپذیرید. خب بعد دیگه مبادرت بکند، بگه من الان دارم میدم، مالک بگه من صبر میکنم. خب در جریان مبادرت این دو تا حکم هست. حالا اگر مثل رو بنا شد بپردازد، آیا بنا شد قیمت بپردازد چون مثل متعذر شد، این که قیمت را میپردازد برای آن است که در ذمه او جز قیمت چیز دیگر نیست، یا نه در ذمه او مثل مستقر است، قیمت را به عنوان بدل مثل در مقام وفا دارد تعدیه می کند. الان در ذمه این ضامن چی هست؟ اگر مثل متعذر شد قیمت در ذمه اوست، یا نه همچنان مثل در ذمه او هست قیمت در مقام ادا مورد قبول است؟ چون قبلا گذشت که قدرت در تکلیف معتبر است نه در وضع، صرف تعذر مثل باعث نمی شود که ذمه ضامن مشغول به قیمت باشد و مثل اصلا در ذمه ضامن نباشد؟ نه، مثل همچنان در ذمه ضامن است. چرا؟ برای اینکه انسان در سه مقطع ضامن است. مادامی که عین موجود است، عین را ضامن است. علالید مؤاخذت حتی تعدی، خود عین اگر نپردازد غصب است، تصرف در او حرام است، نماز با او اشکال دارد و مانند. مادامی که عین موجود است، وقتی عین تلف شد دیگه جا برای وجود عین نیست، چون معدوم در هیچ جایی استقرار ندارد و تلف شد. تعذر عین غیر از تلف عین است. یه وقت است عین موجود است و متعذر، مثل اینکه این کاسه در دستش بود و افتاد تو دریا، در اینجا جا برای بدل هیلوله هست، چون احتمال عود اون کاسه به وسیله غواصان از عمق دریا و سطح دریا هست. اینو میگن بدل هیلوله، اینو میگن تعذر، اینو میگن همچنان اون عین در ذمه این شخص باقی است و در مقام وفا دارد مثل به بدل میپردازد. اما وقتی عین تلف شد، چون معدوم در هیچ جایی اعتبار ندارد، نه در ذمه و نه در خارج، بنابراین چاره جز سقوط محض نیست. این مال تلف العین است. اما تعذر این که این حکم ندارد، که در تلف قدرت پذیر نیست، یعنی اون شی اصلا مقدور نیست. در تعذر اون شی مقدور هست ولی این شخص قدرت ندارد، چون در تعذر اون شی موجود است در موطن خود، منتها این ضامن به او دسترسی ندارد. مشکل ضامن است، یعنی قدرت نیست نه مقدور نیست. ولی در تلف اصلا مقدور نیست. وقتی مقدور نباشد قدرت مستحیل است. انسان به معدوم چه قدرتی دارد؟ بین تعذر عین و تلف عین فرق است. ما اگر خواستیم مسئله تعذر مثل را ارزیابی کنیم، باید با تعذر عین ارزیابی کنیم نه با تلف عین. حالا در تعذر عین حکم آیا مستمرن منتقل می شود به بدل یا بدل هیلول است؟ چند احتمال است. اینجا هم همون احتمالات است. الان چون فرض دن است که این تلف شد، ذمه این ضامن به خود این مشغول نیست، به مثل مشغول است. و فرع ششم در این است که این مثل متعذر است، یعنی انسان دسترسی به او ندارد، نه معدوم، نه اصلا نیست، نه اینکه او مقدور نیست. مقدور وجود دارد، قدرت وجود ندارد. چون این چنین است، آیا ذمه این شخص ضامن همچنان به مثل مشغول است یا به قیمت؟ احتمال این که به مثل مشغول باشد هست و قیمت در مقام وفا و اداست. این اون چه که در ذمه است با قیمت ادا نشده، بدل او به عنوان قیمت ادا شده. اگر ما گفتیم تعذر باعث می شود که ذمه ضامن مشغول به قیمت است، باید خود قیمت رو دارد می پردازد، یعنی خود اون مطلبی چیزی که ضامن است داره می پردازد، نه بدل را. این اون چرا که در ذمه است دارد ادا می کند، نه اون چرا که در نه بدل اون را. این تو مسئله قرض همین طور است، تو دین همین طور است، تو باب سلام سلف روشی همین طور است. در همه موارد بین تلف و تعذر فرق است. یک، در تلف چاره جز اشتغال ذمه به غیر نیست، اومد اون غیر رو که میداد عین چیزی رو میداد که ذمه به او مشغول است. و این در تعذر اونی که میدهد دارد بدل میدهد، نه عین اون را. چون این چنین است، پس علل ید مؤاخذت حتی تعدی هم که میگوید خود اون شی در ذمه است. اگر این بود بود نبود بدل، چون مثلی است. فرض در این است که مثل بدل این است، به خود مثل آمده در ذمه. پس این قیمتی که دارد میپردازد دارد بدل اون چه که در ذمه اوست میپردازد، نه خود اون. حالا این بدل، بدل هیلوله است یا بدل مستمر؟ اگر گفتیم بدل مستمر است، وقتی که تعذر حاصل شد این قیمت میآید در ذمه این ضامن ولا غیر، بعدها اگر این مثل پیدا شد دیگه ضامن چیزی بدهکار نیست. چرا؟ برای اینکه وظیفه او تبدیل شده است از مثل متعذر به قیمت، به قیمت هم داره تعدیه میکنه. ولی اگر گفتیم اشتغال ذمه ضامن به قیمت از سنخ بدل هیلوله است، مثل این کسی مال کاسه کسی رو به دریا انداخت و عهده‌دار قیمتش بود، بعد در این اثنا غواصی رفته دریا و اتفاقا اون کاسه را از دریا در آورده، خیلی خوب این باید بپردازد دیگه، لازم نیست که بدل به قیمتش بپردازد. که اگر از سنخ بدل هیلوله باشد، میتواند مالک میتواند مصر را مطالبه کند، برای اینکه دیگه تعذر در کار نیست، حالت یسر است نه عسر، و بر ضامن هم باز لازم است که مثل را تعدیه کند. ولی اگه گفتیم بدل هیلوله نیست، مستمر است، این دیگه حق مطالبه ندارد، برای اینکه در اثر تعذر منتقل شده است به قیمت، الان باید قیمت بپردازد. مرحوم سید رضوان الله علیه مائل است به این فتوا که این تبدیل می شود به قیمت به نحو مستمر، نه به نحو هیلوله. اثبات این کار مشکل است. اگر غرائز و غلایی رو تأیید کرد که حالا که مثل پیدا شد اون شخص حق مطالبه مثل دارد، میگه قبلا متعذر بود، این مادامه بود نه مستمر، ما چه دلیل داریم بر این که از مثلیت افتاده یا نه؟ این بود اون مثل بپردازد. مطلب دیگر این که حالا که مثل متعذر است میخواد قیمت منتقل بشود به قیمت، این قیمت را بدل اون عین میدونن، بدل مثل میدونن، بدل مالیت مشترک بین مین و مثل میدونن، چی میدونن؟ چون گاهی در کم و زیاد فرق میکنن. این قیمت بدل چیست؟ بدل اصل است یعنی عین، بدل بدل است یعنی مثل، یا بدل مالیت مشترک است که اگه امره حقوقی است مشترک بین بدل و مثل است. گاهی ممکن است اثر مالی و حقوقی نداشته باشد، اما اونجایی که فرق میکند چطور؟ اونجایی که مالیات ها رو رونامه بندن چطور؟ اینا حالا ممکن است یک کسی یک کاسه رو میخرد، یک دفترچه رو میخرد، فرق ندارد. یه وقتی یک کالای سنگین رو از کشوری به کشور دیگر میخرد، اگر کالا شد مالیات دارد، مثل اون شد مالیات ندارد، مالیات مشترک شد مالیات ندارد، او بالعکس، اینا ممکنه فرق داشته باشد. اون جاهایی که فرق دارد از فقیه سوال کردن که آیا این قیمتی که دارد میپردازد این قیمت اون عین است یا قیمت مثل است که عین در اثر تلف شدن مثل جا او گرفته، یا قیمت مالیت مشترک بین مثل و قیمت عین است که در اون مثل در اثر تعذر تبدیل به قیمت شده، ما چی رو بسنجیم؟ اگر ما گفتیم علل جد ما اخذت حتی تعدی، خود این را میگیرد. وقتی این تلف شد اعتبار عقلایی ندارد، مثل به جای این می نشیند، پس اون چیزی که فعلا در ذمه ضامن است مثل است، و چون مثل متعذر شد اون قیمت همین مثل را میپردازد نه اون دوتا را. یعنی قیمت این نیست یک، قیمت مالیت مشترک بین مثل و عین نیست دو، فقط قیمت مثل است. چرا؟ برای اینکه طبق غرائز و عقلا عین وقتی رخت بربست مثل به جای عین می نشیند. الان در ذمه ضامن غیر از مثل چیزی دیگر نیست، او باید مثل بپردازد. رفته مثل تعیین کند، مثل متعذر بود، مالک هم حق خود را مطالبه می کند، اون چه که در ذمه ضامن است مثل است، مالک هم حق خودش را مطالبه می کند، یعنی مثل در موقع ادا همین مثل را باید بپردازد، چون مثل متعذر است قیمت همین مثل را میپردازد، بدل همین مثل را میپردازد، نه بدل اون عین را، نه مال یا مالیت مشترک را.
بله.
نه، وفا کاری با اشتغال ندارد، اشتغال ذمه به مثل است ولا غیر. چرا؟ برای اینکه عین مادامی که موجود بود، خود عین رو باید مشغول به عین بود. وقتی عین طرف شد، معدوم شد، به هیچ اعتباری برای وجود او نیست، نه در ذمه نه در خارج، به چون مثلیست، مثل عین به جای عین می نشیند و در ذمه زمان مستقر می شود، مثل باید بپردازد. تعذر که مثل تلف نیست که باعث انقلاب بشود، که اون چه که باعث انقلاب است تلف است. تعذر باعث انقلاب نیست، تعذر یعنی این شی مقدور نیست، قدرت نیست، ولی مقدور وجود هست. و تحلیل اولی تو پیش فرضای اصلی این بود که در حکم فقهی تکلیف معتبر هست، ولی تو مسائل حقوقی که تکلیف معتبر نیست. ذمه این شخص مشغول است، صاحب این دین می تواند بگوید من سالیان متمادی صبر بکنم تا مثلش پیدا بشود. نه، اون فقط برای تفهیم مسئله است، اونجا حکم فقهی است، اینجا مسئله حقوقی است. اونجا رو مالک اجازه داده به بدار یا اجازه نداده، اما اینجا را در همونجا بگن اگه مبادرت کرده، تیمم کرده، وضو گرفته، تیمم کرده، نماز خونده، بعد آب گیرش آمد، احتیاطا اعاده کند. پس معلوم میشه که امتثال مال مقام اشتغال ذمه نیست دیگر. اینجا این شخص ذمه او مشغول به قیمت است یا ذمه او مشغول به مثل؟ تعذر حکم تکلیفی را برمی‌دارد یا تعلیفی تکلیفی و وضعی هر دو را برمی‌دارد؟ تعذر حکم تکلیفی را بر وضعی نمی‌دارد. الان کودکی مال مردم را شکوند، این قدرت ندارد بر امتثال، تکلیف متوجه اون نیست، اما ذمه‌اش هم چرا مشغوله؟ بعد از 15 سال 14 سال که بالغ شده است اون وقت می‌پردازد. نه، مشکل محال نیست، برای باید اعتبار بشه، اعتبار اوغلایی اینجوری نیست. از نظر تکلیف چرا مثل اوست؟ یعنی وقتی متعذر شد مالک حق ندارد الزام بکند به تعدیه مثل، که از نظر تکلیفی رفع مستر رو، این باید درست، رفع مالای و تیغون، این درست. اما از نظر وضعی که اینجوری نیست، چون قدرت که در احکام وضعی راه ندارد. الان کودک 2 ساله اگر با زدن پای کاسه رو شکون، خب بعد از 12 سال 13 سال که بزرگ شد بالا مشد میپردازد. این چنین نیست که در احکام وضعی قدرت شرط باشد، که مقدور بودن چرا، ولی قدرت شرط نیست، یعنی چیزی معدوم تحت تکلیف نیست، لا وضعن ولا تکلیفن. بله دیگه، قائل که بله، خیلی از قائل. الان مثلا در همون فرعی که بعدن در پیش داریم، مرحوم سید رضوان الله 15 احتمال ذکر کرده که روی اینا خیلی از اینا اقوال در مسئله است. قول داشتن حرف دیگه است. ما دلیل بر انتقال چیست، انقلاب چیست؟ موضوع همین است، علل یده ما اخذت، نه قیمت ما اخذت، همونو باید بده. مثل طبیعی کار عین را می کند، چون علل یده ما اخذت، نه قیمت ما اخذت، خود اون شی باید که در ذمه باشد و هست. اون طبیعت، اون کاسه را که شکنده مثل او باید در کاسه باشد، زمه باشد و هست. حالا در مقام ادا اگر مثل پیدا نشد، میگن قیمت کافی است در مقام وفا، در حقیقت بدل اون را میدهد. اگر چونچه انسان خود اون مالک گفت نه من صبر میکنم، چرا مالک میتواند بگه من صبر میکنم؟ من میشه مثل طلب دارد دیگر. اینی که قبلا گذروندیم همه هم قبول کردن. اگه مرحوم شیخ قبول کرده، مرحوم ناینی قبول کرده، مرحوم سید قبول کرده، بزرگان قبلی و بعدی قبول کردن، معلوم شه مالک مثل میطلب میکنند نه قیمت. اگر تعذر باعث انقلاب باشد که مالک حق صبر ندارد. وقتی ضامن داره تعدیه میکند میگه آقا این قیمت شما بگیر، و بگه چشم. چرا همه فتوا دادن که مالک میتونه صبر بکنه؟ میگه آقا من که از شما قیمت نخواستم، که من مثل میخوام. نداری من صبر میکنم تا سال بعد این کارخونه تولید بکنه من بده. معلومه شه اونی که او طلب دارد مثل است. اگر همه این بزرگان رضوان الله علیهم قبول کردن که مالک میتونه صبر بکند، معلومه شه ذمه ضامن به مثل مشغول است نه به قیمت. گفت من آقا این حق مسلح منه، مبادرت حق منه، من مبادرت نمی کنم، شما چه الزامی دارید بدید؟ ولی اگر گفتیم تعذر باعث انقلاب ذمه است، بله این رو کسی مالک حق نداره بگه من صبر بکنم تا سال بعد این کارخونه تولید بکنیم من بدید و الان باید بگیرد. ولی خب اینو گذروندیم که غالب این بزرگان رضوان الله علیهم هم فرمودن به اینکه می توانه صبر بکند. پس معلوم شد که تعذر یعنی سلب قدرت، سهمی در تغییر حکم وضعی ندارد. بله در تغییر حکم تکلیفی سهیم است. سرش آن است که قدرت تو مسائل حقوقی دخیل نیست، تو مسائل فقهی دخیل است. یعنی تو حکم تکلیفی دخیل نیست، تو حکم دخیل است، تو حکم وضعی دخیل نیست. چون تو حکم وضعی دخیل نیست، از این طرف بر ذمه و مشغول است. اگر بخواهد این وضع را به تکلیف منتقل کند، مطالبه کند، اونگاه حکم تکلیفی مشخص است که باید قیمت بپردازد. الحمدلله.